أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه.
مطلبی که جلسه گذشته ما عرض کردیم، که گفتیم که اون نظر نهایی خود ما هستش، این مطلب رو سروران معظم و فضلای گرامی خیلی جدی بگیرند. یعنی در حقیقت اون مطلب گذشته از این که حالا ادامه بحث ما بود، به نوعی چارچوب کلان متدولوژی تحقیق و روششناسی تحقیق در علم کلام و عقایدم بود، که اساساً وقتی ما دانشی به نام دانش کلام یا دانش عقاید رو مطرح می‌کنیم، اگر بخواهیم روششناسی یا متدولوژی تحقیق برای او داشته باشیم، این به چه نحوی باید تدوین بشود. و گفتیم بر اساس اون تقسیم بندی ما، دسته ای از عقاید هستند که اینها عقلی محضند، دسته ای از عقاید نقلی محضند، دسته ای از عقاید هستند که هم عقل اونجا راه دارد و هم نقل راه دارد. البته دسته نخست که گفتیم عقلی محضند، عمده مشکل این بود که اگر میخواستیم اونها رو نقلی ثابت بکنیم، دور لازم میامد. اصلا خاطرتون که و معنا نداشت که اساسا بخوان عقلی ثابت بشن. اما اگر پس از آنکه عقلا ثابت شدن، حالا نقلهایی هم وجود داشت، گفتیم این نقلها جنبه ارشادی پیدا میکنن به آن چیزی که عقل به آن برسد، یا عقل روشن میکنن، توجه میدهن به چیزهایی از این قبیل. گفتیم روش قرآن هم همین طور هست و مطالبی که عرض شد که دیگه لا نکرر ولا نعید. فقط میخوام عرض کنم که اون جهت رو داشته باشید. خب حالا اگر ما در اون دسته از عقاید گفتیم نقلی محضند، یا اون دسته از عقاید که علاوه بر عقل نقل هم راه دارد، در اون جور موارد حالا ما مواجه میشویم با ادله نقلیه. ادله نقلیه یا قطعی الصدورند یا ظنی الصدور. اگر قطعی الصدور بودند، که خب میگیم که خب این که دیگه مثل این میماند که خود ما در محضر معصوم بودیم و این را از معصوم شنیدیم، یا قرآن کریم که قطعی الصدور، انگار این آیه بر خود ما نازل شده، مثلا از حیث صدور منظورم هست قطع و یقین داریم، محضر مبارکتون که این جای بحث ندارد. اما اگر ظنی الصدور بودند، این محل کلام میشه و بحث میشه که خب چرا ما بگیم در اون عقایدی که نقلی محضند یا نقل هم میتواند اثباتشون کنه، چطور به خبر واحد اهمیت بدیم؟ اون وقت اون بحثی که در باب حجیت و معنای حجیت ما عرض کردیم، اونجا این به کار میاد که ما عرض کردیم که الحجیت و ماهیه، حجیت چیه؟ گفتیم حجت یعنی امرون معتبرون و صالحون للاثبات و دلیلیه. حجیت یعنی همین الاعتبار و صلاحیه للاثبات و دلیلیه. این می شود وقتی میگیم حالا اگر اینو بریم روی خبر تطبیق بکنیم، بگیم ما خبر واحد حجت است، یعنی چی؟ حجیت خبر واحد یعنی چی؟ یعنی قابل قبول بودن، اعتبار و قابل تصدیق بودن آن. یعنی وقتی ما میگیم خبر واحد از نگاه شریعت مقدس حجت است، یعنی امر شده ایم، واجب است بر ما، لازم است بر ما که مخبر را فیما اخبر عنه تصدیق کنیم. انگاری مولا گفته صدق المخبر فیما اخبر عنه، صدق المخبر فل مخبر عنه. به این بیان عرض خواهدتون که خب وقتی این طور شد، ما از نگاه شریعت موظفیم خبر که با ما رسید، وقتی گفتش که قال صادق علیه السلام هکذا، و این خبر ویژگی هایی که قبلا شمردیم دیگه تکرار نکنیم، برای حجیت خبر واحد داشت و از این حیث تام بود، اونگاه ما بگیم بله قال صادق علیه السلام بدون هیچ دغدغه‌ای، این امر شریعت اینجا معنا پیدا میکند. خیلی لیکن وعده کرده بودیم ببینیم که در این بحث مرحوم آیت الله خویی که یه مقداری حالا شاید ورود کردن به این بحث و یک چند صفحه هم بحث کردن که مفصل تر از برخی دیگر هم باشد، در بحث‌های اصولیشون ایشون وارد این بحث شدن، ایشون اینجا چی فرمودن؟ طبیعتاً این بحث رو ایشون در پی بحث مرحوم آخوند خراسانی و محقق خراسانی صاحب الکفایه در ذیل بحث ایشان طرح کردن. مرحوم آیت الله خویی آمدن عقاید رو به سه دسته تقسیم کردن. حالا مانعی ندارد که من اگر های تابلو بنویسم، البته کاش قبل از این نوشته بودیم، ولی حالا اشکال ندارد. عرض محضرتون که عقاید رو آمدند، عرض محضرتون که به سه دسته تقسیم کردن. پس این تقسیم بندی عقاید، تقسیم عقاید، فرمودن عقاید خب به سه دسته تقسیم میشه. دسته نخست از عقاید، عقایدی است که عقایدی که معرفت به آنها عقلاً واجب است. دسته دوم عقایدی که معرفت به آنها شرعاً واجب است. دسته سوم عقایدی که معرفت به آنها نه عقلاً و نه شرعاً واجب نیست. خب میان عقاید رو به این شکل تقسیم بندی می‌فرمایند. برای دسته اول مثال ذکر می‌فرمایند. می‌فرمایند که معرفت الباری جل شأنه. یه مثال ما اضافه کنیم، مثل چی؟ نبوت خاصه و نبوت خاصه. نبوت خاصم این بگیم آقا عقلن لازمه، عقلن لازم. خب دسته دوم عقائدی که معرفت به اونها شرعن واجبه نه عقلن. ایشون مثال ذکر می فرمن کل معادل و کل معادل جسمانی. یه مثال هم ما اضافه کنیم، ول امامه. این هم بگیم از این قسمت دقیق میکنم چه ارکم. اما دسته سوم، این دسته سوم که میفرمایند که عقایدی است که معرفت نسبت به اونها نه عقلا و نه شرعا واجب نیست، ولکن میفرمایند ولی عقد القلب و انقیاد نسبت به آنها به خاطر اخبار نبی. حالا یه وقت بل ائمه ما اضافه کنیم، ول ائمه علیهم السلام. چون طریق الائمه فکرم ندارم، ولی حالا مانعی نداره، فرق نمی کنم، منافیه که عرض محضرتون که به خاطر این اخبار، عرض محضرتون که بله به خاطر اخبار النبی و الائمه از این امور واجب. یه اموری است که یه عقایدی است که معرفت به اونها نه عقلا و نه شرعا بفرمایید که واجب نیست. ولی عقد القلب نسبت به اونها و انقیاد نسبت به اونها به خاطر این که پیامبر خدا خبر دادن از این امور، یا حالا ما اضافه کردیم و همچنین ائمه علیه موسی و السلام اخبار کردن و خبر دادن از این امور، این لازم هست و واجب هست. چی؟ حالا عرض خواهیم کرد. محضر مبارکتون که معرفتشون لازم نیست، فقط لازم نیست، فقط تصدیق بکنید. من خودم نمیفهمم، سردر نمیم، نه سردر نگیر، مهم نیست. هر محضرتون که، ولی بگو درسته، ولی بگو درسته، به این بیان منظور هست. عبارت ایشون رو من بخوانم که خدای نکرد کم و زیاد نکرده باشیم. همین مصباح الاصول جلد دوم صفحه 236. نه شوف قبلش در صفحه 235 میفرمان خاتمتون یذکر فیها امران تبعا لصاحب الکفایه و شیخنا الانصاری، به تبع صاحب الکفایه و شیخ اعظم انصاری دو امر در خاتمه ذکر میشود. عرض محضر مبارکتون که امر اولش همین بفرمایید که بحث زنون در اصول اعتقادی هستش. ایشون میفرمایند که حالا صفحه 236 میفرمایند که و اما الظن المتعلق بالاصول الاعتقادیه فلا ينبغي الشک. عبارت بزرگان رو باید به دقت خون ببینیم، نکته‌ای دارد، ریزکاری دارد، جزئیاتی دارد. حالا آیانی که تو این چند سال با ما بودن و بالاخره دیدن روش ما رو میدانن که ما اگر عباراتی باشد خیلی طولانی باشه خلاصشو میگیم یا یه تیکشو میگیم، اما عبارات کوتاهی اگر باشد اینجا ما تعبی نداریم که اصل عبارت رو بخوانیم، چون این خودش ارزشمند هست. حالا بعضی هم مقیدن که نقل عبارات نمی کنن، فقط مضمون رو میگن و کثیرم ما یتفق که همین کارم انجام میدن، بعد میبینیم که نه تو اصل عبارت اینطوری نبود که این آقا گفته است، اصل عبارت یه جور دیگه بود. لذا ما اونجا مگر خیلی طولانی باشه خب طبیعتا دیگه از محل از حوصله درس خارج، اما کوتاه باشد ما عرض میکنیم. اینجا هم یه تیکه از عبارتشون رو میخونیم بنده که حالا حوصله بحث ما و مجال بحث ما باشد، مانعی نداره. و اما الظن المتعلق بالاصول الاعتقادیه فلا ينبغي الشک في عدم جواز الاکتفاء بالظن، هیچ شکی سزاوار نیست، شک و تردید و ریبی در این که اکتفاء به ظنون در اینها جایز نیست. در کجا؟ در دسته اول، فیما یجب معرفته عقلا. بس شماره یک شد، فیما یجب معرفته عقلا. مثال هم میذارن که معرفت الباری جل شأنه، که ما یکم اضافه کردیم، خودمون اضافه کردیم، و نبوت الخاصه، نبوت خاصه که نبوت پیامبر خاتم بشه. او شرعن، این شماره دو میشه، او شرعن که معرفت المعاد الجسمانی، این رو هم اینشون فرمودن که پس در این دو گروه یعنی یک و دو بفرمایید که جایز نیست اکتفا و بسنده کردن به زن و زنون. چرا؟ اذ لا یستق علیه المعرفه، اصلا این که معرفت نیست، معرفت یعنی علم، یعنی یقین، این که معرفت نیست که، یه ظنیه، یه گمانیه. اذ لا یستق علیه المعرفه ولا یکون تحصیله خروجا من ظلمت الجهل الى نور العلم، این که به دست آوردن اینها که سبب نمیشه انسان از ظلمت جهل خارج بشه وارد نور علم بشه. و قد ذکرنا فی بحث القطع ان الامارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ فی الموضوع على نحو الصفتیه. یه بحثیشون دارن، همه آقایون هم بحث مطرح کردن البته، که آیا اماره زنیه معتبره میتواند جانشین قطع بشود یا نمیتونه قطع جانشین قطع بشه. اونگاه ایشون آمدن یه تقسیم بندی ارائه فرمودن، البته حالا تا آغاز این تقسیم بندی که برای دیگران هست ایشون یه چیز نکته هم اضافه کردن، فرمودن که قطع یا طریقی است یا موضوعی. قطع موضوعی هم، قطع در اونجا بفرمایید که یا طریقی یا صفتی، یعنی قطع اما طریقی و اما موضوعی، و القطع الموضوعی اما قطع موضوعی طریقی و اما قطع موضوعی صفتی. میفرمایند اماره در این قسم اخیر نمیتونه جانشین قطع بشه، چون القطع به ما هو قطع و به ما این که دارای این عنوان و این صفت است که قطع است اخذ شده در موضوع حکم، هیچ چی دیگه جاش نمیتونه بنشینه، فقط قطع است که جانشین قطع، نه خود قطع فقط میتونه اینجا باشد. دقت فرمایید چه عرض میکنیم. اما مثلا باتون که میفرماید وقت ذکرنا فی بحث القطع ان الامارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ فی الموضوع على نحو الصفتیه، قطع موضوعی صفتی اماره جانشینش نمیشه. فلا بد من تحصیل العلم و المعرفه مع الامکان، اگر ما توانستیم علم و معرفت پیدا بکنیم. خب اگر نتونستیم چی؟ و مع العجز عنه لا اشکال فی انه غیر مکلف به تحصیله. بله اگر عاجز بودیم طبیعتا تکلیف مال و اتاق نمیشه، از قدرت شرط تکلیف است، باید باشه، قدرت نبود تکلیفم نیست. اذ العقل مستقل بقبح التکلیف به غیر المقدور، این از اموری است که عقل مستقلا میفهمد و حکم میکند که تکلیف به غیر مقدور نمیشه. کما انه لا اشکال فی کونهی غیر معذور و مستحقا للعقاب فیما اذا کان عجزه عن تقصیر منه المعبر عنه بالجاهل المقصر. بله البته این هم شکی درش نیست که اگر این آدمی که جهل دارد، جهلش جهل تقصیری باشد نه جهل قصوری، یعنی میتونه سبر تحصیل علم و معرفت بکنه، نکرده این کار رو، گفت حالا خبر واحد کسب بس دیگه، من چرا برم علم و معرفت کسب بکنم، نیازی نیست. هر منظر مبارکتون که به این میگن جاهل مقصر و این معذور نیست و مستحق عقاب است. فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبه الى استحقاق العقاب وان كان ينافيه بالنسبه الى التكليف على ما قرر في محله. این هم نظری خاصی که ایشون دارن دیگه، این نظر اصلش حالت عمومیه، منتهی که اضافهش از ایشون هست، این که الامتناع بالاختيار یا الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار. دقت میکنید؟ در حقیقت کامل ترش اینه بگیم الامتناع به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار. انسانی آمده است با سوء اختیار خودش رو در عجز، در ناتوانی، در امتناع قرار داده، خودش در شرایطی قرار داده است که مثلا فرض بفرمایید که ناچار به اکل میته بشود، تعمدنا این کار رو کرده است، خودش در شرایط سخت قرار داده، آمده در زمین مردم غصب کرده، عام وارد زمین مردم شده غصب کرده، حالا وقت نمازم تنگه، نمازش داره قضا میشه، تا بیاد از زمین خارج بشه نمازش از دست رفته، گیر کرده وسط زمین غصبی، یا زمین غصبی نمازم قبول نیست، ها چه کنم، از در نماز نخونم نمازم قضا میشه، نماز بخونم تو زمین غصبی، غصبم رو ادامه دادم، غصبم رو استمرار دادم، تکلیفم چیه، اینجا گیر کردم. اینجا میگیم آقا جان الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار، تو مختار بودیم، میتونستی خودتو تو این زمین غصبی وارد نکنیم تا بعد گرفتار این مسئله چی بشوی، لذا تو مستحق عقاب هستی. ایشون میفهم فان الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار بالنسبه الى استحقاق العقاب، عقابو داره چون خودش بد انتخاب کرده، میخواست این کارو نکنه. خب و ان کان ينافيه بالنسبه الى التکلیف، اما تکلیف نیست، حالا این دیگه بحث است، نمیخوام وارد این بحث بشم چون مبنای آخوی اینجا مبنای خاصیه، خیلی از بزرگان هم قبول ندارن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط تیکه که من خودمون هست عرض میکنم. و هذا كله واضح انما الكلام فيما اذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفه عن قصور للغفله او لغموض المطلب مع عدم الاستعداد كما هو المشاهد في كثير من النساء، که بلخی جرأت است، بل كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، بل الرجال و يعبر عن هذا بالجاهل القاصر. بعد شروع میکنه در جاهل قاصر بحث کردن، از محل بحث ما چی الان فعلا خارج کاری واش چی نداره. بعد میرود صفحه 238 اونجا شق سوم رو ذکر میکنه، انقدر میکنید، میفرماد هادا کله فی ما اذا کان الظن متعلقا بما تجب معرفته عقلا او شرعا، و اما حال شق سوم، و اما ان کان الظن متعلقا بما یجب التبانی و عقد القلب علیه. عقد القلب چیه؟ مرحوم صاحب کفایه هم گفته، ایشون هم میگه یعنی چی مثلا ما عقد القلب چی؟ بگذاریم هر مسئله باشه، و اما این کان ظنو متعلقا به ما یجب التبانی. آخه گاهی اوقات خود استعجاب جرأت میخواد، یعنی شما یه مطلعی میشنوی میبینی همه سر تکون میدن میگن بله بله، شما جرأت نمیکنی بگی که این مطلب نکنه عجیب هست، نکنه اشتباه باشه. شما میگه خب شاید مطلب خیلی واضح هم هست من نمیفهمم، لكن این استعجاب چون بزرگان هم اینجا تعجب کردن لذا ما هم جرأت میکنیم بگیم که بله مطلب چرا مطلب عجیبی است، وگر نگفته بودن ما هم گفتیم خیلی خوب ما نمیفهمیم رد میشیم، و نه بزرگان هم اینجا تعجب کردن. بگذریم. و اما ان کان ظنوا، یعنی تعجبشون از کلام اخوند خراسانی بود چون در مطلب در کلام اخوند خراسانی آمد. و اما ان کان الظن متعلقا بما يجب التباني و عقد القلب عليه، اما اگر ظن تعلق بگیرد به اون امری که بناگذاری و عقد القلب بر آن مطلب و تسلیم و انقیاد له این واجب باشه، میگیم مثال بزنید، میفرمان کتفاصیل البرزخ و تفاصیل المعاد و وقائع یوم القیامه و تفاصیل الصراط و المیزان و نحو ذلک مما لا تجب معرفته، حالا جزئیاتش که دو تا فرشته هستند میان در قبر سراغ ما پناه بر خدا، یا یکی هستش، حشر به چه نحوی صورت میگیره، صراط چه ویژگی هایی دارد، بعد اول از چی سوال میشه بعد از چی سوال میشه، اینها رو ما که راهی نداریم بفهمیم، که معرفتش هم واجب نیست. یعنی اگر من ندارم در قبر دو تا ملک به سراغ من میان یا یک ملک به سراغ من میاد، این چیزی نیست که بگه آقا تو جهنمی هستی چون نمیدونی دو تا ملک سراغت میان، فکر یه دونه ملک، نه این چیزی نیست که واجب باشه. لکن اگر انسان پیامبر حدیث پیغمبر رو خون، آیه قرآن رو خون، روایت رو دید، خیلی خوب، عقد القلب لازمه، این بناگذاری برای این امور بگیم چی لازمه، تفاصیل برزخ و تفاصیل معاد و وقایع یوم القیامه و تفاصیل صراط و میزان و نحو ذلک مما لا تجب معرفته، و انما الواجب عقد القلب علیه والانقیاد له على تقدیر اخبار نبی صلی الله علیه و آله به ما اول ائمم اضافه کردیم بل ائمه، فان کان الظن المتعلق بهذه الامور من الظنون الخاصه الثابته حجیتها بغیر دلیل الانسداد فهو حجتون، در این قسم ایشون حجیت خبر واحد و پذیرفته، در این قسم سوم، در این قسم سوم که دنیا و آخرت شما بهش وابسته نیست، ایشون که اشکال نداره خبر ثقه اینجا حجت هست و اینجا قابل قبوله. میگیم چطور؟ میفرمان به معنا انه لا مانع من الالتزام به متعلقه، متعلق اون خبری که به شما رسیده است، و عقد القلب علیه، لانه ثابت به تعقد شرعی، تعبد شرعی، شریعت میگه که آقا مطلب اینطوره، منم میگم چشم همینطور که شما میفرمایید، بلا فرق بین ان تکون الحجیه به معنا جعل الطریقیه کما اخترناه او به معنا جعل المنجزیه والمعذریه کما اختاره صاحب الکفایه. میفهمن در این جهت هم فرقی نمیکند که شما مبنای ما رو بدونید که جعل حجیت به معنی جعل طریقیه و علمیت بدانید، یا مبنای اخوند صاحب الکفایه که بفرمایید که محضر مبارکتون که یعنی منجزیت و معذریت. خیلی خوب، پس این بیان مرحوم آیت الله خویی، دیدید که در دو قسم اول نپذیرفتن، در قسم سوم ایشون پذیرفتن. حالا تو همین قسم اخیر از محضر مبارکتون که بحث عقد القلب رو مطرح کردن، که عرض کردیم این عقد القلب لازم هست، میگیم چرا؟ میگیم خب برای اینکه عقد القلب یه امر اختیاریه، یه امر اختیاریه، معرفت یه امر اختیاری نیست. خیلی خوب، معرفت امر اختیاری نیست. میگه آقا من معرفت حاصل برام نشده، من شناخت پیدا نکردم، نمیتونی نه بگیم یالا باید الان تو شناخت پیدا کرده باشی، باید تو الان دیگه معرفت رو تو الان عارف باید باشی. میگه نشد، من مطالعه هم کردم به دست نیاوردم، دقت بکن چه عرض میکنم. اما عقد القلب بگیم تحت الاختیار انسانه، انسان از محضر مبارکتون که میتواند که قلب خودش رو گره بزند به این مطلب. اون چه که وجود دارد این هست که یعنی چی عقد القلب؟ بزرگان اینجا اشکال کردن، گفتن آقا ما عقد القلب یا التزام، یه چیزی به نام عقد القلب در مقابل اعتقاد ما نداریم یا ما نمیفهمیم. کلام آخوند خراسانی است، خویم نقل فرمود، این یه چیزی به نام عقد القلب یا بفرمایید التزام که غیر از اعتقاد باشد، ما این رو وجدان نمی کنیم. ما چیزی که داریم اعتقاد است. اعتقاد یعنی تصدیق قلبی، قلبا ما اینو تصدیق میکنیم، تایید میکنیم، میگیم درسته، درسته، بله همینه، باور داریم، ما به این میگیم اعتقاد. این ظاهرا همون عقد القلبه، این همون التزام قلبی هستش. چیزی ما غیر از این سراغ نداریم که یه التزامی باشد غیر از این، یه عقد القلبی غیر از این. از منظرتون که خب اگر این طور شد، اگر این طور شد، لقائل ان یقول که خود اعتقاد هم یه امر اختیاری نیست. اعتقاد یه امر شبیه معرفت، از اختیار خارجه. لذا اگر شما، اگر شما از محضر مبارکتون که میاید میگید اونجا چون معرفته و معرفت غیر اختیاریه، لذا مثلا فرض بفرمایید که با تعبد نمیشه درستش کرد، با تعبد درست نمیشه، فلذا با خبر واحد حل نمیشود، اما اینجا امر اختیاریه و تعبدی هم مثلا بگیم هستش، فلذا با این درست میشه، ما این رو فرقی بین این دوتا از این حیث احساس نمی کنیم. مضافاً بر این که اگر عقد القلب و اعتقاد مطرح باشه، اصلا حجیت خبر واحد اینجا چه مدخلیت و چه موضوعیتی دارد؟ اصلا خبر غیر ثقه بیاد، خبر غیر حجت بیاد، لکن من اعتقاد پیدا بکنم، من باور پیدا بکنم، مگه نمیشه اینطور؟ ها، انسان یه خبر شایعه ای میشنود ولی میگه نه دلم همینه، این مطلب همینطور هستش. حالا نمیدونم ذهن آیان میاد یا نه. این خب بعد از جنگ، از سال 69 که این آزاده ها شروع کردن آمدن و به میهن بازگشتن، یکی از مسائلی که وجود داشت همین بود، خانواده هایی که اسم بچه هاشون جزء اسرای صلیب سرخ ثبت نشده بود، خیلی نگران بودن، نه خبر شهادت داشتن، نه اسم بچه‌شون جزء اسرا بود، جنگم که دیگه تمام شده دیگه، بلکه کسی که اون دور و بران باقی نمونده بود که آقا اینجاش میچرخید اون ورا واش آوردیمش که تمام بود دیگه، یا بالاخره شهید باید باشد یا باید اسیر باشد. این بنده خدا تکلیف روشن نیست، نه جزء شهداست نه جزء اسرا. این بنده های خدا خیلی انسان بعد از اینا برخورد کرد، خب خیلی شرایط عجیبی داشتن، مثلا مادر این افراد که خب بیشتر احساس مثلا خوابی دیده بود، خواب دو مثلا تو اون خواب، از اون خواب احساس کرده بود که بچه‌ش برمیگرده، هر چی میگفتن نه آخه هاش خانم آخه چیزی نیست، خب نه من دلم روشنه برمیگرده. خب آزاده ها آمدن تمام شد دیگه، ته اون زندان هایی که اونجا بود بعثی ها همه هم لیسیدن دیگه، چیزی باقی نمود، گفت نه من خواب دیدم دیگه برمیگرده. خب من میخوام بگم چه اصلا، یعنی میخوام بگم یه خوابی که این ولو که دستم به هیچ جا بند نباشه، این طرف میگه من اعتقاد پیدا کردم به اینکه بچه‌م چی زنده است و برمیگرده. اینا لذا خیلی مطالبی نیست که ما اینجا از محضر مبارکتون که بتونیم روشون تأکید بکنیم و روشون پافشاری بکنیم. خبر لازم نیست خبر ثقه باشه، لازم نیست خبر حجت باشه، ولو خبر غیر حجت باشد از محضر مبارکتون که این نمیشه. بریم حالا این شق سومش بود، اما اون دو شق قبلی هم که ایشون فرمودن که اماره جانشین قطع نمیشود مگر جانشین قطع موضوعی صفتی نمی شود، بسیار بزرگان اینجا اشکال کردن، گفتن نه تنها صفتی بلکه حتی قطع غیر صفتی یعنی موضوعی طریقی جانشین او هم نمی شود. این رو بزرگان فرمودن احیانا و اشکال کردن به بیان مرحوم آقای خویی و این اشکال رو ترک کردن. یه اشکال دیگه هم اینجا مطرح شده است که آیا اساسا در این مواردی که شما می گویید عقائدی که تجب معرفته عقلا او عقائدی که تجب معرفته شرعا شق اول و دوم، آیا در اینجا علم و قطع موضوع است یا متعلق؟ ببین آقا جان، مولا میگوید صله صله، وقتی میگه صله شما اینجا یه حکم دارید وجوب الصلاه، یه موضوع دارید، حالا میتونه به معنی من وضع علیه الحکم باشد که همین مکلف باشد، یه متعلق دارید که صلاته. در جایی که میگه تجب و صلاح، این صلات اینجا موضوع یا متعلق؟ متعلق حکمه، یعنی اون چیزیست که ما بریم اتیانش بکنیم، اینقدر میکنیم. لذا بعضی اینجا گفتن اصلا این تخصصا از محل بحث خارجه، نه اون بیانی که مرحوم آقای خویی گمان کردن و پنداشتن و فکر کردن که مطلب به این نه هستش. بله البته اماره جانشین قطعی که متعلقم واقع بشه نمیتونه قرار بگیره، طبق نظر مشهور عرض میکنم، طبق نظر مشهور اماره جانشین قطعی که متعلق تکلیف هم باشد نمیتونه بشود، اون سرجاش محفوظ. لکن میخوایم بگیم بیان مرحوم آقای خویی اینجا تام نیست، بیان دقیقی نیست، ایشون مطلب بردن یه جای دیگه غیر از این جایی که محل بحث بوده و مطرح شده بوده. خب حالا ما چی گفتیم؟ حالا برگردیم به عرض ما، ما چطور از این عویس نجات پیدا کردیم؟ ما راه نجاتمون این طور بود، ما گفتیم به همون بیانی که عرض شد، گفتیم عقائدی که عقلی محضند، اینجا اگر شما بخواید از نقل استفاده کنید دور لازم میاد، نقلم باشد جنبه ارشادی دارد. عقائدی که نقلی عقلی هن، یعنی هم از نقل میشه استفاده کرد هم از عقل، و عقائدی که نقلی محض هستن، در اینجور موارد فرقی اساسا میان حجت عقلایی مثل خبر واحد و غیر از اون نمیره، و اساسا میشود به ضرس قاطع اینو ادعا کرد ادله‌ای که دلالت میکنند بر اینکه ما باید عن علمن سخن بگوییم، عن علمن اتخاذ موضع بکنیم، عن علمن اعتقاد پیدا بکنیم، این علمی که میگویند اعم است از علم، از از قطع، اطمینان و حجت عقلایی. و حجت عقلایی یعنی آن چیزی که عقلا به آن اعتماد میکنن، مثل خبر واحد که بحث رو قبلا هم گذروندیم تکرار نکنیم، دقت میکنین چه حرفی میگم؟ ادله ای که میگه اما از این هست، فرقی نمی کند که ما از چه راهی به مطلب برسیم، با استدلال عقلی بهش برسیم، هم قطع وجدانی بهش پیدا بکنیم، یا از اون باب که خبر واحدی آمده و ما موظفه به تلقی به قبول کردن خبریم و تصدیق المخبر فی ما اخبر عن هستیم اون رو بپذیریم. فلذا این تقسیم بندی مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه و برخی از شخصیت ها که اینا مطرح فرمودن، این برای ما اثری ندارد و خاصیتی برش مترتب نمی شود، این هیچ نکته‌ای ندارد که مازاد بر اون چیزی که ما گفتیم و ما مد نظرمون بوده است. بلا جا از چه حیثی یکی میشه؟ نه، خبر واحد در هر ستای اینها به نظر ما اعتبار دارد، دقت میکنید؟ منتها ملاک چیه؟ ملاک چیه؟ اگر ما گفتیم شماره یک ایشون، یعنی اون عقائدی که تجب و معرفته عقلا، اگر این کاملا طابقا نعل به نعل تطبیق میکند بر اون مدلی که ما گفتیم عقائدی که روش تحقیقی در اونها صرفا عقلی است، اگر این دو تا با هم دیگه تطبیق میکنن کاملا که ظاهرم همین هست، بله الکلام الکلام، خبر واحد اینجا معنا ندارد، دقت میکنید چه حرفم؟ اما در شق دوم چطور؟ در شق دوم اموری است که به عقیده ما هم عقل میتونه ورود بکنه هم شرع میتونه ورود بکنه، فلذا نقل هم خبر واحد هم اینجا ارزشمنده. فلذا اگر بخواید در نتیجه و نه در راه، در مسیر نه، در نتیجه اگر بخواید بگید نتیجه‌ای که ما گفتیم با نتیجه مرحوم آیت الله خویی نقاط اشتراک افتراقش کدوم هست، در یک و سه با هم دیگه اشتراک داریم، در دو با هم افتراق داریم، اینقدر میکنم چه حرف بکنم، فقط به لحاظ نتیجه، اما به لحاظ مبنا، به لحاظ استدلال، خب زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوت هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. شما درست بکن.